صبح شما هم بخیر شه برسه. تشکر از شما. یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقامهای روسیه به مسکو رفته. این نخستین سفر این گروه از زمان منتفی خوانده شدن گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان توسط دونالد ترامپ است و کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده. کمیسیون انتخابات میگوید تهدیدهای بلند امنیتی مانع انتخابات در بخشهای از افغانستان خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 23 ماه سنبله سال 1398 برابر است به 14 ماه سپتامبر سال 2019. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. منشی عمومی ناتو روی پشتیبانی این پیمان و شرکایش از افغانستان تاکید کرده است. وزارت دفاع افغانستان از بازپسگیری کامل ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار خبر می‌دهد و آغاز بحث‌های آمریکا و 8 کشور شمال اروپا و بالتیک روی امنیت قطب شمال. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان و شرکایش برای حمایت کامل افغانستان از طریق آموزش و منابع مالی متحدند تا به گفته او شرایط برای صلح در این کشور ایجاد شود. استولتنبرگ این را پس از گفتگوی دیروزش با رئیس جمهور غنی در حساب توییتر خود نوشته است. او اما ننوشته که با آقای غنی روی کدام مسائل صحبت کرده است. در حال حاضر حدود 20,000 نیروی بین المللی در افغانستان در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو بر رهبری ایالات متحده مستقرند که بیشترین آنها را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهند. ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار به گونه کامل از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. این را فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیشب در حساب توییتر خود نوشت. او همچنان گفته که در این عملیات تلفات سنگین به جنگجویان طالبان وارد شده، اما ننوشته است دقیقاً چند طالب کشته شدند. ولسوالی ینگی قلعه در پی یک هفته درگیری شدید به دست طالبان افتاد. در نتیجه حمله های هوایی نیروهای افغان، قاری عثمان فرمانده قطعه سرخ طالبان و 4 جنگجوی دیگر این گروه در ولایت جوزجان کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت که این عملیات دیروز در ولسوالی قرقین انجام شد.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یادم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یادم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
تیم ملی کرکت افغانستان ساعت 5 امروز به وقت کابل در یک بازی 20 اوره به مساف تیم زیمبابوه می رود. بنگلادش میزبان این بازی است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در مورد مسابقه امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
این مسابقات میان 3 کشور است، مسابقات 3 جانبه است که میان افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه انجام خواهد شد و تیم با آمادگی کامل در مسابقات 20 اوره نیز اشتراک کرده.
سلسله بازی های 20 اوره کرکت میان تیم های افغانستان، زیمبابوه و بنگلادش دیروز آغاز شد. مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده با نماینده‌های 8 کشور شمال اروپا و بالتیک ملاقات کردند. هدف از این ملاقات بحث روی امنیت آرکتیک یا قطب شمال و همکاری میان این کشورها خوانده شده است. این در حالی است که قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین به منابع طبیعی و کانال‌های آبی منطقه چشم دوختند. وزارت دفاع ایالات متحده دیروز در یک خبرنامه گفت که نخستین روز مجمع نوردیک بالتیک امریکا هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد. این نشست روی امنیت بحری متمرکز بود. و نظامیان روسیه و بلاروس تمرینات مشترک را دیروز در منطقه نژنی نوگورد واقع در غرب مسکو آغاز کردند. بر اساس یک خبرنامه کرملین، در این تمرینات نظامی 12,000 نیرو اشتراک دارند و از 950 تجهیزات نظامی استفاده می شود. وزارت دفاع بلاروس گفته که 4,000 سربازش در این تمرینات اشتراک کردند. با گفتهش از بیش از 30 تانک، 50 راکت انداز و 15 هلیکوپتر بلاروسی نیز استفاده می شود. این تمرینات برای یک هفته ادامه خواهد یافت. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل است در ادامه این مجله خبری. نخستین سفر خارجی طالبان پس از لغو گفتگوهای صلح این گروه با امریکا. نماینده های طالبان به روسیه رفتند. کمیسیون انتخابات میگوید تهدیدهای بلند امنیتی مانع برگزاری انتخابات در بخشی از افغانستان خواهد شد.
ولایت های کندوز، تخار، اروزگان، نیمروز، فراه، ننگرهار بعد از ولسوالی هایش، پروان بعد از ولسوالی هایش هست که تعداد هست.
شکایت بیجا شده های داخلی از حکومت.
یک دفعه خودتان از ببینید که استفاله ما بچه رقم است. خودمان در خاکباد، در بارش، در روز چی بچی حالت هستیم ما. تا همروز پرسان ما را کس نمیکنن.
احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه از آغاز یک جنبش سیاسی نو خبر داده. و گپ جالب همین که نه ریکشاهای کابل پلید دارند و نه راننده هایشان هم جواز سیر.
دوران زارشا یا یک جواز کار داشتن اسناد هم داشتن. حال اسناد هم ندارن.
حال ترافیک با شما پلید چیزی نمیده؟
نه.
سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. یک هیئت مذاکره کننده های دفتر سیاسی طالبان در قطر برای گفتگو با مقام های روسیه به مسکو رفته است. چند روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نهم ماه سپتامبر گفتگو با طالبان را منتفی اعلام کرد.
They're dead. As far as I'm concerned, they're dead. They thought that they had to kill people in order to put themselves in.
خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گزارش داده است این هیئت طالبان دیروز در مسکو با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان ملاقات کرد. تاس از شاهین نقل قول کرده که این ملاقات روی تحولات اخیر مرتبط بر روند صلح افغانستان متمرکز بود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به گونه مستقل حضور هیئت طالبان در مسکو در 13 سپتامبر را تایید کرده است. آژانس اسلامی افغان گزارش داده که شیر محمد عباس استانگزی مسئول هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر در رأس هیئت قرار دارد که سرگرم دیدار از مسکو است. در گزارش آمده است سهیل شاهین و قاری دین محمد حنیف نیز در ترکیب این هیئت شامل هستند. بر اساس گزارش آژانس اسلامی افغان، این هیئت طالبان در مورد سفر احتمالی به چین پس از پایان دیدارش از مسکو غور می کند، اما تا هنوز فیصله نهایی در این مورد نشده است. حکومت افغانستان گفتگو با طالبان را مشروط ساخته. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در کابل در این مورد گفت:
سوله بهتر شد. اوز مذاکرات بین اوربند غیر ممکن. مذاکرات تایر.
مذاکر مسکو در سال روان میلادی میزبان دو دور گفتگوها میان مذاکره کننده های طالبان و شخصیت های برجسته سیاسی افغانستان بود. دیدار تازه طالبان از مسکو نخستین سفر بین المللی اعضای دفتر این گروه در قطر از زمان منتفی خوانده شدن گفتگوهای صلح امریکا و طالبان توسط دونالد ترامپ است. ترامپ ملاقات سری با مذاکره کننده های طالبان را که قرار بود در کمپ دیوید انجام شود نیز لغو کرده است. او این اقدام را پس از بمبگذاری مرگبار طالبان در منطقه شش درک کابل که در کنار یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی در غیر نظامی افغان کشته شدند انجام داد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در 19 ماه جاری میلادی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را احضار می کند تا در مورد لغو گفتگوهای صلح به نمایندگان وضاحت بدهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در برخی نقاط افغانستان بنابر تهدیدهای بلند امنیتی برگزار نخواهد شد. بیشتر از فرشتن نگاه بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بنابر ناامنی‌ها در برخی مناطق کشور شمار از مراکز انتخاباتی در روز رای دهی مسدود خواهند ماند، اما به گفته این کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری در تمامی ولایات افغانستان راه‌اندازی خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون دیروز 13 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت در مناطقی که وضع امنیتی بسیار وخیم باشد آنها با بازنمودن مراکز انتخاباتی نمیتوانند زندگی کارمندان و رای دهندگان را با خطر مواجه کنند.
تمام آمادگی خود با تمام ولایت افغانستان داریم. خب ممکن بعضی ولسوالی ها و قره و قصبات و بعضی جایی که تهدیدات امنیتی باشه یا دسترسی حکومت افغانستان نباشد اونجا برگزار نخواهد شد. ولایت های کندوز، تخار، اروزگان، نیمروز، فراه، ننگرهار بعضی ولسوالی هایش و سایر ولایت دیگه مثل از پروان بعض ولسوالی هایش هست که تعداد هست.
او تاکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای راه اندازی انتخابات شفاف آمادگی کامل دارد و می خواهد که اعتبار مردم را روی این پروسه دموکراتیک به دست آورد. به گفته ابراهیمی 5373 مرکز رای دهی تثبیت شدند، اما وزارت داخلی افغانستان پیش از این گفته که 431 مرکز رای دهی ممکن در روز انتخابات مسدود بماند. در این صورت مردم میتوانند برای استفاده از حق رایشان به 4942 مرکز دیگر بروند. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان بر رادیو آزادی گفت مواد اساس برای مناطقی که با تهدید بلند امنیتی روبروان نیست در نظر گرفته شده و در صورتی که وزارت داخله در مورد تامین امنیت این مناطق در روز انتخابات اطمینان دهد آنها می توانند روی باز کردن مراکز در آن ساحات کار کنند و همچنان افزود که بر مرکز رای دهی دو دستگاه برای ثبت معلومات فرستاده شده است که از یک دستگاه آن استفاده خواهد شد و دیگران به گونه ایتیاد آنجا خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید بین 40 تا 45 هزار نفر را برای کار کردن در مراکز رایدهی در روز انتخابات آموزش داده است که توانایی استفاده از سیستم بایومتریک را دارند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان که مصادف است با 28 سپتامبر برگزار شود. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان بر رادیو آزادی گفت که شمار دقیق افرادی که واجد شرایط رایدهی در افغانستانند روشن نیست، زیرا در سالهای اخیر نفوذ شماری صورت نگرفته است. اما 9,665,000 کسانی که 18 سال و یا هم بالاتر از آنند برای اشتراک در این انتخابات خود را ثبت نام کردند. در این میان 3,334,000 آن را زنان تشکیل می دهند. چند پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری رأی زنان اعتبار خواهند داشت که عکس‌هایشان توسط بایومتریک ثبت شده باشد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون در این مورد گفت که پیش از این به خاطر که گرفتن عکس در پروسه انتخابات اجباری نبود و استفاده از نام زنان رأی خیالی در صندوق‌ها ریخته شده بود، از این رو از زنان این بار خواسته شده تا برای اخذ کارت رای دهی باید عکسشان ثبت سیستم بایومتریک شود. به گفته ابراهیمی تا کنون مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به 26 ولایت افغانستان فرستاده شده که در آن سیستم های بایومتریک، رنگ انگشت، قرطاسیه و اوراق گزارش دهی شاملند. او گفت که این مواد در 3 روز آینده به ولایات شرقی، کاپیسا، پروان و پنجشیر نیز فرستاده خواهد شد. انتقال مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به ولایات کشور تا پنجم ماه میزان، یعنی یک روز پیش از برگزاری انتخابات، ادامه خواهد یافت.
بیجا شده های داخلی در وضعیت دشوار به سر میبرند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
لغو گفتگوها میان آمریکا و طالبان توجه شمار از رسانه‌های جهان را به خودش جلب کرده است. مجله اکونومیست در این مورد می‌نویسد ایالات متحده در نهایت مجبور خواهد شد تا مذاکرات با طالبان را از سر گیرد. به نوشته مجله، آمریکا در این جنگ به وسیله فشار و سلاح پیروز نمی‌شود. در ادامه آمده که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر لغو گفتگوها با طالبان برای بسیاری‌ها خبر راحت کننده بود. کسانی که پیش از این نگران بودند ترامپ توافق با طالبان را امضا می‌کند. اما اکونومیست نوشته که پیروزی در جنگ افغانستان تنها با سلاح ممکن نیست، زیرا به باور مجله هنگامی که 100 هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و شمار آنها 7 مرتبه بیشتر از امروز بود، ایالات متحده در جنگ پیروز نشد. نویسنده در اینجا استدلال میکند که اگر پیروزی از راه نظامی ممکن نباشد، تنها یک گزینه باقی میماند و آن ادامه گفتگوهاست. نشریه فارن پلیسی مینویسد افغانها صلح میخواهند، اما نه به این گونه. نشریه به نقل از شهروندان افغانستان نوشته که شمار زیاد آنها از لغو گفتگوهای آمریکا و طالبان خرسند شدند. در ادامه آمده که مردم در سرتاسر افغانستان صلح می‌خواهند، اما آنها نگرانی دارند که خروج بخش بزرگ از نیروهای آمریکایی طالبان را تقویت می‌کند و خشونت‌ها را بیشتر می‌سازد. فارن پلیسی همچنان نوشته که شمار زیاد از افغان‌ها از نبود وضاحت در مسوده توافق آمریکا با طالبان انتقاد کردند، زیرا این مسوده از تمامی کشور به شمول حکومت افغانستان مخفی نگه داشته شد. به باور نشریه، توافق فوری بدون گفتگو با حکومت افغانستان طالبان را نیرومندتر می‌سازد و شاید هم گروه‌های دیگر شورشی مانند داعش را تقویت کند. در ادامه، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با فارن پلیسی گفته است توافق بدون حکومت ضمانت برای پایان خشونت‌ها شدن نمی‌تواند. به گفته آقای صدیقی، با پروسه صلح تحت رهبری افغان‌ها نیاز است و نقشه راه برای آن در جریان لویجرگه گذشته ساخته شده بود. و روزنامه واشنگتن پست نوشته که اختلاف روی استراتژی افغانستان باعث شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشاور امنیت ملیش جان بولتون را برکنار کند. بولتون سومین مشاور امنیت ملی قصر سفید بود که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برکنار شد. واشنگتن پست می نویسد جان بولتون با رئیس جمهور ترامپ و سایر مقامهای ارشد روی این موضوع مخالف بود که رهبران طالبان به کمپ دیوید دعوت شوند. با باور روزنامه بان که دونالد ترامپ این تصمیم را تغییر داد و گفتگوها با طالبان را لغو کرد، اما اختلاف‌های جان بولتون با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا باعث شد تا او از وظیفه‌اش کنار زده شود.
بیجا شده های داخلی در وضعیت دشوار به سر می برند. تنها از کندوز و بغلان نزدیک 5000 خانواده بیجا شدند. برای رسیدگی به بخشی از مشکلات این بیجا شده ها بیش از 100 میلیون افغانی نیاز است. بیایید در گزارش جاوید حسنزاده بیشتر بشنویم که با صدای یکی از بیجا شده ها آغاز می شود.
هشتاد نفر لیست گرفت و امروز پرسان ما را کس نمیکنند. این مشکلات زیاد داریم.
ناله و شکایت نرگس یکی از صدها بیجا شده کندوزی است که میگوید جنگ و ناامنی همه دار و ندارش را از او گرفته و حالا به خاطر نجات زندگی خود و اولادهایش از هومه های شهر کندوز به مرکز این شهر مسکن گزین شده است.
یک دفعه خودتان از ببینید که استفاله ما بچه رقم از خودمان دی خاکباد دی بارش دی روز چی بچی حالت هستیم ما. تا امروز پرسان ما را کس نمیکنند.
این تنها نرگس نیست که به سبب ناامنی محل زندگیش را ترک گفته، بلکه همانند وی صدها خانواده دیگر نیز با سرنوشت مشابه روبرو شدند. گلبیبی خانم دیگر است که از جنگ آسیب دیده و مجبور شده است تا محل زندگیش را ترک گوید. او حالا با فرزندان کوچکش در شهر کندوز آمده و تقاضای کمک را دارد.
باز خاطر کمک آمده من 20 روز میزه که دمجا ما مردم خواب است. من کیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه. دیگه میگره ما مردم دمجا قطمنه ما مردم در بدر است. یک ما مردم پرسان نمیکنه که چی است مردم نداره من مردای من مرجای در بدر شده ماند.
نامنی و درگیری های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به خصوص کندوز و بغلان بر شمار بیجا شدگان افزوده است. شمار از باشندگان ولایت بغلان نیز به سبب نامنی ها مناطقشان را ترک کرده و میگویند که اکنون به کمک های بشری نیاز دارند. وزارت مهاجرین و عادت کننده های افغانستان میگوید که به سبب درگیری های اخیر حدود 5000 خانواده در ولایت های کندوز و بغلان از مناطقشان بیجا شدند. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در جریان سال 2019 میلادی بیش از 10000 خانواده به سبب ناامنی، خشکسالی و حوادث طبیعی در ولایات مختلف از مناطقشان بیجا شدند. اما وی میگوید که برای کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی سروی و روند توزیع کمک در برخی ولایات ادامه داشته و با بیجا شدگان کندوز و بغلان نیز به زودی رسیدگی خواهد شد.
مبلغ 146 میلیون ما درخواست کردیم از وزارت مالیه که او پول انتقال پیدا میکنه ان شاء الله قریب و عملا تیم ما حضور دارن به محل. ما تصمیم داریم که به این فامیلا کمک رسانی بکنیم.
آقای انصاری همچنان گفت که در کنار تلاش های این وزارت مؤسسات بین المللی نیز کمک هایی را به این بیجا شدگان انجام می دهند. این در حال است که به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عادت کننده های افغانستان اخیراً ایالات متحده آمریکا نیز مبلغ 125 میلیون دلار را به هدف کمک به بیجا شدگان داخلی و عادت کنندگان در افغانستان اعلام کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به تشکیل یک جنبش سیاسی جدید در ترکیه. احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین این کشور جنبش را ایجاد کرده. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه دیروز در انقره پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت از حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی به خاطر استعفا داد که نمیتواند در حکومت شامل باشد که انتقاد مثبت به مصابه مخالفت سیاسی و دشمنی تلقی شود. او میگوید این مسئولیت تاریخی ماست و وظیفه ما در برابر ملت ماست که یک حرکت جدید سیاسی را ایجاد کنیم.
هم در ملتمزه کاش یکملیمزون بیرگریدر.
او نه تنها در کابینه رجب طیب اردوغان به عنوان صدر اعظم کار کرده، بلکه پیش از آن وزیر خارجه ترکیه نیز بود. رابط میان احمد داود اوغلو و رجب طیب اردوغان در سال 2016 میلادی تیره شد که در نتیجه او از سمتش کنار رفت. در ماهای اخیر بیشتر متحدان نزدیک اردوغان از او کنارگیری کردند. در ماه مارچ سال روان میلادی اپوزیسیون ترکیه انتخابات شاروالی استانبول را برنده شد. با اینکه نتایج این انتخابات باطل اعلان شد، اما از اختلافات شدید میان اعضای حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان گزارش شد. انتخابات شاروالی دوباره در شهر استانبول برگزار شد و یک بار دیگر اپوزیسیون با رأی بیشتر توانست برنده این انتخابات شود. احمد داود اوغلو صدر اعظم پیشین ترکیه چند ماه پیش نیز گفته بود که از حزب عدالت و ترقی جدا می شود. او در مورد انتخابات جنجالی شاروالی استانبول نیز با حکومت اردوغان ابراز مخالفت کرده بود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
هفت و پنج و پنج دقیقه صبح به وقت افغانستان شده. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. یک هیئت طالبان برای گفتگو با مقامهای روسیه به مسکو رفته است. این نخستین سفر خارجی این گروه از زمان منتفی خوانده شدن گفتگوهای صلح امریکا و طالبان توسط دونالد ترامپ است. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، روی پشتیبانی این پیمان و شرکایش از افغانستان تاکید کرده. او دیروز با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفتگو کرد. ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار به گونه کامل از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی شد. این را فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در حساب توییتر خود نوشته است. در نتیجه حمله های هوایی نیروهای افغان، قاری عثمان، فرمانده قطعه سرخ طالبان و چهار جنگجوی دیگر این گروه در ولایت جوزجان کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان ساعت 5 امروز به وقت کابل در یک بازی 20 اوره به مساف تیم زیمبابوه می رود. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده با نماینده های 8 کشور شمال اروپا و بالتیک ملاقات کردند. هدف بحث روی امنیت آرکتیک یا قطب شمال و همکاری میان این کشورها خوانده شده است. و نظامیان روسیه و بلاروس تمرینات مشترک را دیروز در منطقه نیژنی نوگورد واقع در غرب مسکو آغاز کردند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.